بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و تبریک و تهنیت خدمت برادران خواهران، هم فرارسیدن ولادت آقای محمد باقر علیه السلام و شب یلدا که فکر می‌کنم امشب ما پیشواز رفتیم. هر دو این مناسبت رو تبریک عرض می‌کنیم خدمت عزیزان، و هر چقدرم که شبها میگذره ما به شبهای طلایی در حقیقت اعتکاف داریم نزدیک میشیم. برادران و خواهران، بخشی از خواهران به شدت درگیر بحث اعتکاف هستن، زیرساختهای مسجد رو آماده میکنن، طراحی، برنامه ریزی و اجرا. دعا کنید به برادر خواهرای خدمتگزار خودتون که اینجور که ما پیش بینی میکنیم انشالله به لطف خدا و نظر اهل بیت به خصوص آقا صاحب زمان انشالله اعتکاف بسیار خوب و با شکوه و به یاد ماندنی خواهیم داشت، و پیش بینیمونی که جمعیت خیلی چشمگیری در اعتکاف شرکت خواهند کرد، نه فقط اعتکاف مجموعه رهپویان در سراسر کشور، اینجور که از علائم و نشانه هاش مشخص هست امسال اعتکاف بزرگی رو در کشور انشالله برگزار خواهیم کرد و انشالله شبهای به یاد ماندنی خواهد بود. دعا کنید عزیزان. اونجا که من مطلع شدم امشب هم شب آخر ثبت نام هست و قرعه کشی انجام خواهد شد. اگرم تغییراتی بخواد انجام بشه یا مثلا تمدید ثبت نام چیزی باشه، انشالله در فضاهای مجازی به سمع نظر شما عزیزان خواهد رسید. سلامتی خودتون، خانوادتون، سلامتی مقام معظم رهبری صلوات خط کنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. نمیدونم این صلوات به خاطر سرماس اینقدر یخ و سرد بود یا ملت در خواب خوش هستن. سلامتی آقا صاحب الزمان، بلند صلوات خط کنین. صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. آج آقا تشریف بردن؟ بله، میگن یه صلوات دیگه خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. آقایونی که وقت دارن و علاقه مندن بخوان تو بحث اعتکاف مخصوصاً آماده سازی مسجد کمک کنن، مراجعه کنن به آقای حیدریفر و دوستانی که بحث لوجستیکو دارن انجام میدن. ما هم بالاخره کمک نیاز داریم. تجلیل از مقام شامخ روحانیت، بلند صلوات خط کن. الله
جا استفاده میکنه. تموم شد؟
استفاده کنم از خطبه نماز جمعه پاریایی بعد مدت ها.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها و من الاخره الى بقائها. الحمد لله على كل نعمه. استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه و ارحم الراحمین. یاد کنیم و شاد کنیم امام عزیزمون، شهدامون، شهدای منتسب به جمع، ارواح مؤمن و مؤمنات، اموات، اموات مدن ازم منتسب به جمع. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. خب بحث ما راجع به دنیای امروز و بحث انقلابیگری بود که چند تا نکته رو عرض کردیم خدمتتون. خب امشب هم برای میلاد امام و هم برای پایان این چی اسمش؟ یلداها برنامه هستش اینا، انشالله بیشتر فضا رو میخوان شاد کنن. من مختصر چند تا نکته رو عرض میکنم. یکی گفتیم که آقا ما اگر قرار باشه که هر عکس العمل یا عملی رو داشته باشیم، باید منظومه فکری اسلام و امام و رهبری رو بدونیم. بعد تو این بحثایی که الان شده، منظومه یعنی یک سابقه 30 ساله حداقل از صحبت‌ها، کلاس‌ها و غیره که اینا بالاخره منظومه شده، کما اینکه برای آقا امیرالمومنین هم نهج البلاغه همچین منظومه از توش در اومده که هم مرحوم علامه جعفری این رو کار کردن، هم تو سطح خیلی پایین‌ترش مرحوم دشتی فهرست کردن که اگه آدم بخواد مثلا فرض می‌کنیم نظر امیرالمومنین فقط در نهج البلاغه رو درباره زهد بدونه، 20 تا 30 تا آدرس داره که به اونا مراجعه کنه، کنار هم بچینه نظر نهایی رو در بیاره. تو بحثای دیگه گلا هستش. وگرنه اگر ما قبلش حکم ببریم و بریم سراغ متون دینی، مؤیدش رو پیدا میکنیم. نباید بریم منظومه رو بشناسیم که به نظر خودمون عمل نکرده باشیم. بعد گفتیم که خصوصیاتی که آقا برای انقلابیگری گفتن، یک، پایبندی به مبانی و ارزش‌های اسلام و انقلاب، بعد شرح میدن، بعد مثال میزنن، اینو نگفتیم. حساسیت در برابر دشمن گفتم فکر کنم، بله اینو گفتم. خب آره اینو تقوای سیاسی نگفتن. یکی از خصوصیات انقلابیگری تقواست. تقوا یعنی که انسان‌ها برای رسیدن به یک هدف از هر وسیله استفاده نکنن. خب اینو باید ببینیم که آیا کلن در بعضی جاها قابل نسب هست یا نه. مثال میزنم، یه بازی هست، یه بازی هست به نام مافیا. مافیا بر چه ساختاری بنا نهاده شده؟ فریب. یعنی چی؟ یعنی شما اگه این بازی رو بخوای انجام بدی باید دروغ بگی. این بازی مسابقه کی بهتر دروغ میگه است. یعنی ساختار این بازی اجازه هیچ صداقتی رو نمیده به تو. الان تو بحث تقوا که میگن آقا تقوای سیاسی، بعضی از قسمت‌های سیاست اصلا تقوا توش جواب نمیده. این صدا خیلی خوابید، من نمیتونم صلوات خط کنید صوت درست کنم. خیلی صلواتتون قرار بود. بعضی از ساختارهای سیاسی اصلا اجازه تقوا نمیده، اصلا تأسیس نشده برای رعایت ارزش‌های اخلاقی، تأسیس شده برای دروغ، تأسیس شده برای فریب، تأسیس شده برای مردم فریبی. و ما تو اون ساختار سیاسی قبل از اینکه بریم سراغ اینکه آقا باید تقوا رعایت کنیم، باید فلان کنی، اول باید ساختار رو درست کنیم. این آدمی میخواد ببره به هر قیمتی شده، میخواد به هر قیمتی شده ببره، و چون میخواد ببره از هر وسیله استفاده میکنه. توی انتخابات قبلی من خدمت رو عرض کردم که این 200 بار تا حالا پیش اومده که مخصوصا انتخاباتی که حالا کمی حساس‌تره مثل ریاست جمهوری و مجلس، که آقا اولش همه خیلی با برادری، وفاق، نمیدونم تقوا، کتشلوا مرتب، خیلی همه حرفای قشنگ قشنگ میزنن، اما یه جایی کار حساس میشه. یعنی دیگه داری نزدیک میشی به رای گیری، حس کنه داره میبازه، همه اینا رو فراموش میکنه. خب اول باید برگردیم سراغ این که آقا چرا آدم هایی که ما تو نظام جمهوری اسلامی داریم برای بردن تو انتخابات شرکت میکنه، نه برای خدمت. طرف رای نیورده و بودم اینجا بنده خدا. بعد اولش همش همین بود دیگه، ما فقط بر ما زحمت و خیلی اصرار کردن دوستان که ما بریم اونا و میدونم نمیفهمین کیه، برای همین دارم تفصیلشو میگم. اصرار دوستان، من والا اینجا خیلی وضعم بهتره و دیگه عرصه خدمت ها جا دیگه مجبورم که بالاخره قبول کنم. بر رای نبود گریه میکنه اینجا، بعد بهش گفتم حاجی من تو نگفتی عرصه خدمت و اینا، الان گفت نه نامردا حق ما رو خوردن. گفتم خیلی خب، یعنی سیستمه برای بردنه، یعنی باخت در این سیستم شکسته. بعد میکنم برگم عقبتر این داستان چیه. ای خاطر شریفتون باشه یه وقتی یه برنامه بود تحت اون شفافیت، گفتم بیا شفاف کنیم، ما هم رفتیم تلویزیون بشیم شفاف کنیم. دیدم اینجوری میگه، میگه که بله اینا سفره میندازن چلو کباب میدن به مردم اینا. گفتم خب آقا اینو آقا شفاف کنی. خب زمان رضا خان هم سفره مینداختن چلو کباب میدن رأی میگرفتن، الان داستانا خیلی پیچیده تر شده، خیلی پیچیده‌تر شده، اصلا شفافیت امکان نداره که نه تو ما اونی و نه من. بیاید بگیرم عقب‌تر ببینیم آقا این برده و باخته چرا تبدیل به برد و باخت، چرا خدمت تبدیل به برد و باخت شده، چه اتفاقی افتاده. من براتون گردارم به سال 73. سال 73 یه صحبتی دارن آقا توی سایت خامنه‌ای.com، شما 73 رو سرچ کنی و بزنی ثروتمندان، ثروتمندان خب این قشنگ براتون میاد. اونجا یه صحبتی دارن آقا، میگن که آقا ما از متمولین حکومت رو گرفتیم و الان خودمون داریم تبدیل به همون متمولین میشیم با همون اخلاق ها. یه نسلی داره پدید میاد، 73 میشه چند سال آقا؟ 20 سال، 21 سال پیش، 31 سال پیش. میگه یه نسلی داره پدید میاد، میخوام اون نسله الان خیلی از پدید گذشت، الان توضیح میدم چی شده. یه نسلی داره پدید میاد که این نسل تمول و گرفتن و دروغ و رفاه و اینها رو مثل نسل قبله که ما ازشون گرفتیم که صادق باشیم داره همونطوری کار میکنه و این هم دنبال منفعت شخصی کلی صحبت میکنه. آقا راجب این که آقا مواظب باشین، مواظب این نسله باشین. بعد جملاتش هم آخرش اینه، میگه جوانان انقلابی و ارتشی امروز به فضل الهی نخواهند گذاشت این نسل پا بگیره. من دفعه اینم چی شد، این جوانان انقلابی ارتشی کوتا اومدن سال دهه 70 اینا، اون نسل الان چی شدن؟ شدن اون نسل یه نسلی بود مثلا آقا به ما ربطی نداره، طرف دوست داره دو تا خونه داشته بزنه 6 تا ویلا 4 تا ماشین، به ما چه ربطی داره؟ نسل دیگه. اون نسل الان تبدیل به دولت مرد شدن، یعنی الان حکومت دست ایناست، الان حکومت دست ایناست. وقتی میریم سراغ این آموزها میگه آقا وقتی میگه تقوای سیاسی، میگه تقوای سیاسی تقوای یعنی چی؟ یعنی از پرتگاه فاصله گرفتن. تقوای سیاسی سال 69، سال 73، سال 84 تو اون زمانی که اینا داشتن را میفتدن چندین بار تذکر داده شد که آقا منظور اینه ها. الان گفتم که غیر صحبت ها باید متنش هم در بیاریم. تقوای سیاسی شرش چیه؟ میگه انسان از لغزشگاه ها پرهیز کند. خب بینی آقا سیستم اجازه میده؟ یه دفعه بینی آقا نسلی که ما باید جلوش وامیستدیم و نستدیم بعضی وقتا به بچه هم گفتیم
این نسل الان حاکم شدن تو این 31 سال بزرگ شدن، الحمدلله همه 20 سالشون بوده 40 سالشون بوده، الان 60 50 70 بزرگ شدن، الان مدیر کلن، وزیرن، وکیلن، همه چی هستن دیگه. ما چون مبارزه نکردیم با این داستان و تقوای سیاسی رو ترجمه نکردیم، کار از دستمون در رفته. خب معلوم انتخابات تبدیل به بازی برد و باخت میشه و معلوم روزای آخر دیگه میزنن به هر دری که رأی بیارن، هر دری. این جز ملزومات. حالا این صحبت ها به چه درد میخوره؟ صحبت ها به این درد میخوره که آقا بگم آقا انقلابیگری به معنای این حرف هاست. انقلابیگری یعنی این حرف ها رو زدن، نه هم صبح داشت دم استان داری تجمع کنم برای نمیدونم فلان و فلان. این حرف ها برای تهش رو در بیاریم کجاست؟ دم عید الان هم شب یلدا شده، این تلویزیون دیدین برنامه میذاره 10 تا میریزن توی مغازه، یارون صورت شطرنجی میکنن، بعد میگه چی؟ میگه چند فروخته هندونه رو؟ 50 تا همه بهت نگفتم 20 میشه؟ من نمیدونم هندونه چند کیلویی هاجا 50. از چهار طرف محاصره، این طرفم صورت شطرنجی فلان که آقا گرفتیم، آقا ملت شهید پرور ما چه دوزه گرفتیم برات، خندتون نمیگیره؟ ببینید وقتی یه رفعه اون دولت، اون آدم هایی که 73 صحبت آقا رو گوش نکردن و رفتن به سمت تمول و چپاول و دیگه قوانین اخلاقی در تمول و چپاول جواب نمیده، تبدیل به دولتمند و دولت مرد شدن، داستان مبارزه با فساد این میشه. بیریزی تو مغازه ها، دور بینم پشت سرت بوده بیه جلو، یک تموم شد دیگه، آقا شاخه قول فساد شکستیم گرفتیمش. بعد یارو چند هزار همت ضرر زده، اسمش هم نمیارن، اگه بگیرن اسمشو نمیارن و بحثای دیگه. میگه آقا اگه واقعا انقلابی هستید در تقوای سیاسی شرش، میگه آقا چه کنید؟ مراقب لغزشگاه هایی باشید که منافع ملی ایران رو به خطر میندازن. منافع ملی، من یادتونه برای اون شورای شهر گفتم چیزی گفتم؟ گفتم آقا شد یه جمله ساده، گفتم آقا شما یه جمله خیلی ساده شورای شهر شیراز، نه به شورای دهکده پشت ارتفاعات مثلا زاگرس یه جمله ساده بگی، بلافاصله کلانتری محل شکوایی صبح احضاریه دم خونت. یارو به عنوان مقام جمهوری اسلامی پشت تریبون حیثیت و آبرو و عزت مملکت رو به حراج میذاره، مسئولیت داره. چرا؟ چون سال 73 آقا گفت این نسل اگر دولت مرد بشه به زورتون بهش نمیرسه، الان جمعش کنید. قدم بعدی، انقلابیگری یعنی هدفگیری آرمانهای انقلاب و همت بلند برای رسیدن به آنها. شرح جملاتی تحت عنوان این گفتم جلسه قبل، گفتم آقا ناامیدی و نمیتوانیم و فلان اینا نگید. اگه الانم من بگم مثلا آقا ما نمیتوانیم، ناامیدیم، آقا این مملکت درست بشو نیست، صبح 200 از این انقلابی ها بر علیه من بیانیه میزنن که آقای انجای مراقب باش که داری مردم رو داری ناامید میکنی، داری سیاه نمایی میکنی. اما رئیس جمهور مملکت را میفته این ور اونور، صبح تشه داریم که نمیتونیم، نمیشه، آقون هرکی میتونه بیاد بگیره. آقا تو گرفتی، من چجوری بیام بگیرم؟ با بقیه شون میگه انقلابی گیری کسیست که آقا اگه میتونی بگو میتونم کارو بگی تا تهش برو دیگه، که نمیتونی برای چی میای جلو؟ میگه انقلابی گری کسیست که آرمان اول انقلاب در زمانی که خیلی از کسانی که الان مثلا یه جورایی هستن اصلا نمیفهمن، که ما هم خیلی نمیفهمیم، من قبل انقلاب بچه خیلی بچه بودم، ولی چهار تا فیلم دیدیم، چهار تا کتاب خوندیم، چهار تا فلان کردیم دیگه. وضعیتی که ما توانستیم خیلی وحشتناک بود و توانستیم، خیلی اوضاع بریخ بود و توانستیم. الان برای چی بگیم نمیتونیم؟ نه نیرو داشتیم، نه پول داشتیم، نه قضیه، هیچ نداشتیم، توانستیم. ببرمتون تاریخ اسلام. بعضی وقتا مثلا امام یه صحبت عجیبی قبل انقلاب داره، آقا از این صحبت ها بعدش میکنه. آقا صحبت میکنه یک کمی بعضی لبخند میزنن، امام که این صحبت کرده بود قهقهه زده بودن، قهقهه. گفت رئیس ساواک قوم امام خلاصه یک برخورد باش کرده بود، فرستادش رفت و اینا. بعد امام گفته بود که گوش اینا من بعدم میبید شده. بعد میگفتن آقا بعد این مدتی اصلا مزحکه شده، میگفتن که آخونده یه لاقبا میخواد گوش رئیس ساواک رو بپیچونه. بعد کلن چی کار میکردن؟ هر وقت راجع به امام صحبت بود میگفتن که حضرت آقا جدیدن گوش نپیچوندن، مثلا جوک شده بود. کسی باور نمیکرد امام بتونه ایران رو بگیره، که کی باور میکرد؟ برمیگره مقبتر تو شعب ابی طالب، مسلمونا بعضن روزانه سه نفر یه خورما میخوردن. از اون بدترش تو جنگ احزاب بود. تو شعب ابی طالب اقتصاد نداشته. تو جنگ احزاب کل قدرت های اون زمان، همه پهلوانان جمع شدن با لشکریانشون و قبایلشون و اینا. آقا داستان چی بود؟ گفتن آقا دیگه خسته شدیم دیگه، اینا به چند نفرن؟ 15,000 تا، کارشون تموم کنیم بره دیگه. قدرت های بزرگ منطقه به این نتیجه رسیدن که آقا دیگه از پیغمبر خسته شدیم، هی گفتیم آقا این فقط تو مدینه میمونه، بذار بره یه گوشه بشینه، بذار ما زندگیمونو بکنیم، اون هم زندگیشو بکنه. راه افتاده، میخواد بره این ور، میخواد بره اون ور، مبلغ میفرسته فلان. محاصره کردن، جنگ احزاب. وضعیت از اون یه خرمای سه نفره بدتر شد، یعنی آب نداشتن بخورن، هیچی، همه کاملا قحطی. کل دو تا درش هم گرفتن. سلمان فارسی اومد گفت خندق بزنید. اینا رو تکراره، اونی که من میخوام نتیجه بگیرم اینه. یه لحظه پیغمبر یه دونه ضربه با هر چی، حالا بیر بوده، کلنگ بوده، هر چی رو زد توی یه سنگی، یه جرقه زد، گفت این فتح روم. جرقه بری زد، گفت این فتح ایران. بعد میخندیدن، خیلی خنده داره دیگه. محاصره شدی، آب نداری بخوری، کل قدرت های جهان جمع شدن، بنای اینه که این 15,000 تا رو ترتیبشون رو بدن بره، تموم شد تاریخ. آقا نشسته سنگ زده میگه این فتح روم، این فتح ایران، این فتح فلان. خب آرمان های انقلاب تکیه به ابزارها و لوازم و شرایط نداره، که تکیه به اراده انسان ها داره. با همین لشکر فزرتی اگر اراده کنن چرا فتح روم اتفاق نیفته؟ مگه امام چی داشت که اینقدر مسخرهش میکنه؟ حضرت آقا جدیدن دستور ندادن گوش کسی رو بپیچونن؟ مسخره میکنه امام. پس آرمانه اصلی چی بوده؟ آقا ما اگر اراده کنیم میتوانیم، نسخه حتی اقتصادی داریم اگه اراده پاش باشه. اراده
دو تا جنبه داره. یه جنبهش باید برگردی به اون گزینه قبلی انقلابی گری، یعنی دست فساد و رانت باید زده بشه. جنبه دومش باید اراده کنی. دو تاش یه دو اراده محکم میخواد. اراده رو کی باید تأیید کنه و تحمیل کنه؟ انقلابیون. چند تا کفن پوشیدن برای این کار رو دمید یه جای تجمع کنن؟ هیچ. انقلابیگری رو منحرف کردن به یه مسیر دیگه ای. اگه 5 تا گزینه گفته آقا از انقلابیگری و اینایی که الان دارم بهتون میگم تیترش و شعرش همش مال فرمایشات خود اونه، اگه شما گزینه راجع به این مدل انقلابیگری هم داشتین بیا من بگین. پس گزینه بعدی چیه؟ میگه هدفگیری آرمان‌های انقلاب و همت بلند برای رسیدن را. جامعه را دوچار ناامیدی نکنید، هرگز منصرف نشوید و هرگز تسلیم نشوید. هرگز منصرف نشوید، هرگز تسلیم نشوید. تو اقتصاد انقلابیگری اقتصادی چی فهمون آقا؟ فهمودن هضم نشدن در هاضمه اقتصاد جهانی. اقتصاد جهانی چی داره؟ انقلابیگری باید بزنه زیرا به این. دهه 80 چی گفتن؟ گفتن آقای دلار تا آویزون اوناییم همینه داستانمون. چرا آویزونشون؟ دلیلش قبلا گفتم، خود اونا میدونیم، همون دولت مندا و دولت مردایی که نونشون تو دلاره، به دلار میفروشن. جدیدن دیگه نونشون تو درهم هم هست. چون امارات نجوم کتا بیایم، چون آقایون دلاراشون رو تو امارات چنج میکنن. جلو اینم باید کتا بیایم. یادش بخیر زمان جنگ تحمیلی این کویت گفته بود که خلاصه عراق ای کمک میخواد ما در خدمتیم، ما هم از لیبر بزنیم مثلا به ایران. عراق خودش داشت عقب نشینی میکرد، بعد آقای موسوی اردبیلی پشت خطبه نماز رو گفت کویت تو هم ها این هم ها. ببینید این رو بعد پیگیری کنیم. و آخرین گزینه استقلال رو گفتیم، حساسیت در برابر دشمن، هدفگیر آرمان ها، حرکت مستمر و مستقیم، حرکت مستمر و مستقیم به دور از عملگرایی افراطی. یعنی ما توقعمون هم باید کاملا معقول باشه. عملگرایی افراطی یعنی چی؟ مثلا فردا بریزیم مثلا همه رو اعدام کنیم که نمیشه که. یه مسیر درست رو پیدا کنیم. ببین مسیر ما یک مسیر انقلابیگری، آگاه سازی توده ها، فشار به اون قسمت هایی که ما در اختیارمونه. تو استان فارس این مشکلات برای انقلابیگری هست، در اختیارمونه. 4 تا نماینده مجلس داریم، به اونا برن تو مجلس مطرح کنن، اونا این ورتر بگن، اون یکی به این فشار بیاره، یه جو ایجاد بشه، یه مشکل حل بشه. اصلا ما قرار نداریم یک برنامه داشته باشیم که یه دفعه اینجا بشه مدینه فاضله، اصلا امکان نداره. مسیر انقلابیگری مواظب باشیم منحرف نشه، مسیر منحرف نشه. الان این وضعیتی که الان درش قرار داریم برادر و خواهرها خوب نیست، خوب نیست. آدم اراده و برنامه برای تغییر به سمت بهبودی مخصوصا در بحث معیشت نمیبینه، اراده نمیبینه، چون اغلب زینفعن. ببینید تورم که بالا میره به نفع یه عدهیست. این عده همونه این که 73 قرار بزن میشون نشده، الان دولت مردن، به نفعشونه. ارزش پول ملی که میاد برای اینایی که دلاری دارن و درهمی دارن زندگی میکنن به نفعشونه. پس اراده نیست و بعدم برنامه نیست. مثلا قبلا میگفتن آقا مثلا ما برنامه داریم، الان رسما داره اعلام میشه برنامه نداریم. آقا رئیس جمهور میگه فکر کنیم ما نیستیم. آقا هستی داداش من، یعنی چجوری فکر کنم تو نیستی؟ آقا الان فکر کنم من نیستم، خودت برو منبر صحبت کن. برو منبر دیگه، من نیستم فکر کنم. خب نمیاد رو منبر، من رو منبر نشستم دارم صحبت میکنم. این گفته آقا فلانی منبر پا شده اومده، فکر کنیم ما نیستیم چیه داداش؟
انشاءالله خدا به همون توفیق عمل کرامت کنه. خب یه اعمال شب یلدا رو این برادره یه نیت کنن یه فال به نام همتون بگیرم. نه خواهرام میگیرم. جواد خودتو به خواب نزن، میخوام به نام توفیق خودتو به خواب نزن، اشکال نداره. یه نیت کردین؟ نیت دست جمعی راجع مملکت اینا نیت نکنه، اون باید استخاره کنه. بسم الله. دهنمون سرویسه. از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست، کن در غمت چو برق بشد روزگار عمر. این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است، دریاب کار ما که نپیداست کار عمر. تا که می صبوح و شکر خواب بام داد، هوشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر. بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. حافظ سخن بگو که بر صفحه جهان این نقش ماند از قلمت یادگار عمر. کلن برادر را نیت میکنن بدبختیه فقط، یعنی میگه آقا تفسیرش اینه که داداش فلان زنده ای، نفس تو بکش، بخور و نمیره، صبح کمتر بخواب، یک کم پاشنه کفش رو وردار، دو شیفت کار کن برسی. حالا بذار خواهران نیت کنم این چی در میاد. خواهران بفر نیت صلوات بفرستیم. چه امشب اینجوری صلوات میفرستیم؟ جان سلام. به جون خودم رندومه، یعنی اصلا قبلا انتخاب نکردم. کلا مدل دیگه. سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم؟ شما غیر از این کار دیگه ندارین تو دنیا. به مملکت داریم داره میزاد، اینا هنوز داستانشون همین هست. تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم؟ دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، مگرش همسر زلف تو به زنجیر کنم. تو این مایاس حسن نرم دیگه. بعدم بر جواد جداگونه من یه خاطره بگم مقدمه بشه. یه خاطره قشنگی برادر عزیزمون حاج عباس آقای بی‌طرف تو مشهد گفته، من گفتم اون خاطره رو براتون میگم، مال خودم نیست خاطره. حاج عباس آقا میگفته شما ما جشن داشتیم برای یلدا، بعد ما گفتم آقا جشن لشکر و اینا، بعد بخوای با لهجه خودش بگم آقا با ما گفتن که یک جشن تو لشکر داریم، همه ی فرمانده ها اینا میان. خلاصه شما هم یک کم سابقه شعر و اینا داری، یک گروه سرود میخوام بخونن که اصلا کف همه ببره. ما هم گفتیم خب عالیه. گفتم ما رفتیم خلاصه گروه رو تشکیل دادیم و از همون اول هم به فرمانده گردان گفتیم نگاه ما یک گروه سرود دارم که اصلا خود فرماندهی هم گفته که اینا باید بیان، ما اولا یه وعده بیشتر قضا میخواییم، صبحگاه هم نمیه. گوه آقا گروه رو دادن به ما، ما یک 20 از رفیقا ما رو برداشتیم، یک هفته خوش گذارن تا موقع سرود چون آمدیم یا ابوالفضل کل لشکرهای هم دعوتن، قالیباف و قانی و اینا همه نشستن تا عقب هم سرود، بعد سن گذاشتن پرده، یکی پرده رو میکشه مثلا گروه سرود میان وسط. گفت آقا ما هم واسدیم و ما اینجوری تمرین نکردیم به بچه هم. گفت اینا هم همه رفیقا ما بودن، من یک کدومش ها صداش خوب نبود. آقا پرده کشیدم ما شروع کردیم، و بسم الله الرحمن الرحیم گروه سرود گردان کمی لشکر 21 امام رضا تقدیم میکند. همیشه گنه ای برادر 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 ای برادر 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 ای برادر برادر میگو همه همخوان شدن هم بگم آقا اسماعیل قالیباف نام سرتکون میدهیم ای برادر ای برادر ای برادر 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 ای برادر ای میگو آقا اینو همجونی جسده بودن که آقا ما این برادر بالاخره الان برادره چی میخواد بگه بهش میگو یه 4 دقیقه مفخمی میگو ای برادر 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 میگو یواش یواش اینا دوزارشان افتاد این صف جلو که اخما تو هم و عقبیان خنده دستا رو شکم روداشون داشت باره میشد میگو پرده رو کشیدن ما همجوری پشت پردهشون میخوانیم ای برادر 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 میگو یکی کیم رو میگرفتن میبردن آج عباس میگو آقا مخواستم ما رو بازداشت تمام کنن. سلامت خط کنیم برادر میاد میخونه الان.